مثل میکائیل که امشب غزلخوان می شود، شاعر دربار تو دارد فراوان می شود. گوش چشم پر از مهر تو سعدی پرور است، شاعر تو صاحب چندین گلستان می شود. ریسه ای از ماه و خورشید و ستاره می کشم، باز هم سر تا سر مشهد چراغان می شود.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارم این صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست و با افتخار علیرضا عابدی هستم در قالب برنامه سبک زندگی. همین ابتدای برنامه دم تموم بچه ها گرم که با یک وله امام رضایی حال و هوای برنامه‌مون رو مشهد و رضایی کردند و میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی. همینجا دلهامون رو راهی صحن و سرای ملکوتی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میکنیم و از همینجا میگیم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون کسایی که جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام هستند و ازشون تقاضا داریم اگر یه موقعی قدمشون به حرم مبارک حضرت امام رضا علیه السلام باز شد، ما رو از دعای خیرشون، ما رو همه بینندگان هر جای ایران و خارج از ایران که میبینند و میشنوند حتما دعا بکنن. عوامل پشت برنامه رو دعا بکنن، پشت صحنه برنامه رو دعا بکنن و خلاصه دمشون گرم کسانی که این چند وقته یه مقداری حال و هوای عاطفی با امام رضا علیه السلام رو بیشتر درک کردن. چرا؟ چون که یه مقدار حال و هوای کرونایی باعث شد واقعا بدونیم چه نعمتی رو داریم اگر یک مکان مقدسی مانند حرم مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میریم، یا امام رضا میریم، یا شاه چراغ میریم. خیلی خیلی باید قدرشون رو بدونیم. به لحاظ معنوی، عاطفی و روحانی واقعا یک پازل خالی توی زندگیمون یه مقداری کم رنگ شده و از خداوند متعال می‌خوایم با توجه به شرایطی که پیش رو هست و مسئولین بهداشت دارن باز هم تاکید می‌کنن مبنی بر اینکه باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، خدا رو قسم میدیم به حق همون امام رضا واقعاً حرم دیگه بسته نشه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیگه بسته نشه و واقعاً کسایی که برنامه ریزی کردن برن دستاشون رو گره بزنن به پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام، خداوند متعال انشالله نصیبشون بکنه. در خدمت شما عزیزان هستیم، تقریبا سری دوممون 5-6 برنامه‌ای هست که ازش میگذره و مشخصا برنامه سبک زندگی سعی بر این داره موضوع محور جلو بره. اولین موضوعی که مطرح شد بحث بسیار عجیب و غریب جمعیت و کاهش جمعیت در ایران اسلامی و اینکه تقریبا 30 سال دیگه میشیم 30 میلیون بدون هیچ تعارفی. مباحث مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عوامل داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عوامل خارجی، حتی تهاجم فرهنگی تو این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما تقریبا جمع‌بندیمون بر این بود که بتونیم 5-6 برنامه جمعش بکنیم، تازه متوجه شدیم نه انگار این قصه سر دراز دارد و حالا باید موارد مربوط به کاهش جمعیت در ایران عزیزمون رو به خصوص در بین شیعیان رو حالا بحث بکنیم که چرا اینطور شدیم که از 7-8 تا فرزند در خانواده های تقریبا دهه 50 و 60 یه سری از خانواده که اصلا بچه ندارن یا اونهایی که ازدواج کردن نهایتش یه دونه، نهایتش دو تا، این چرا این اتفاق افتاده؟ عوامل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحثمون خیلی داغه، بحث روز هست، خدا حفظشون کنه، مقام معظم رهبری رو هم خیلی دغدغه‌شون مبنی بر بحث کاهش جمعیت در ایران مطرحه و هر جا صحبت و سخنرانی دارن حتما گریزی به این مورد میدن، پس معلومه این مورد روز ایران اسلامی هست. در خدمت شما عزیزان هستیم، حتما با ما در ارتباط باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید، سوالات خودتون رو حتی بی پرده اگر برای ما ارسال بکنید ما تبدیل به یک ادبیات رسانه‌ای میکنیم و اونها رو مطرح میکنیم. 3012-00 فضای مجازی که دائما دوستان دارن زیرنویس میکنن و تلفن باعث میشه ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محسن حسینی رو میزبانی میکنم، کارشناس محترم برنامه امروزمون در قالب سبک زندگی و انشالله بحث جمعیت. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه و انشالله عیدتون مبارک باشه.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تهنیت دارم خدمت حضرت عالی مجری توانمند برنامه، جناب آقای عابدی و همچنین بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که بتونیم برنامه پربار رو داشته باشیم و تا حدی به اقناع مخاطب شبکه کمک کرده باشیم
انشالله. استاد گرامی، ما از قبل از برنامه ما موضوعی رو با حضرت عالی مطرح کردیم که حالا ما موضوع رو کلیاتش رو میخوام از صحبت شما و مقدمش رو از صحبت شما بشنویم دیگه، آروم آروم ببینیم دوستان چه سوالی دارن، چه پیامکی دارن و تقریبا دوست داریم به سوالات و پیامک بینندگان عزیزم پاسخ بدیم. در واقع رابطه ناباروری با بحث جمعیت، اصلا اینها اصلا رابطه داره نداره؟ که قطعا فکر میکنم رابطه داره. به چه میزان هست رابطه؟ رابطه مستقیم هست، غیر مستقیم؟ این یه مقدار راجع به موضوع دوستان برام صحبت کنم.
خب من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به بحث و جواب حضرت عالی به جهت تبرک برنامه و مناسبتی که هست،
بله،
عرض کنم که در طوس جلال کبریا میبینم،
ای جان،
بی پرده تجلی خدا میبینم، در کفشکن حریم پور موسی، در کفشکن حریم پور موسی، موسای کلیم با عصا میبینم. انشالله که سال آینده اونجا تو حرم آقا علی ابن موسی رضا همدیگه رو زیارت بکنیم کنار پنجره فولاد نزدیک سقاخونه اسماعیل طلا و اونجا باز یادی بکنیم از همه هم میهنان عزیزم، پرسش حضرت عالی بود که بحث ناباروری چه رابطه‌ای با جمعیت داره؟ آیا رابطه مستقیمی داره یا رابطه با واسطه‌ای داره؟ به زعم همه کارشناسان و مقالاتی که مرکز تحقیقات ناباروری ایران مستند به مقالات سازمان بهداشت جهانی بیرون میده، ناباروری رابطه مستقیمی با جمعیت داره، به این معنا که در حال حاضر در کشور ایران بین 15 تا 20 درصد زوجین نابارور هستند و از میانگین جمعیت جهانی بالاتره و این درصد ناباروری سال به سال داره بیشتر میشه. یعنی در سال 90 تا 92 درصد ناباروری 8 درصد بوده، الان 98-99 شده 15 تا 20 درصد. این که من میگم 15 تا 20 درصد به خاطر اون تفاوت هاییست که سازمان های مختلف در میارن و 20 درصد گفتند، 22 درصد گفتن، ما میگیم 15 تا 20 درصد.
یعنی هر 100 زوج ایرانی تقریبا 15 تا 20 تاشون
ناباربر هستن. البته ما در یه نگاه میدانی و محیطی که بکنیم در مثلا 100 تا خانواده همسایه
اطرافمون،
100 تا فامیل، شاید از 100 تا 20 تا رو ما نبینیم که ناباربرن، کمتر ببینیم. چرا آمار میگه 20 درصد ناباورن، 1/5 زوج ها، 1/5 خانواده ها ناباورن؟ چون ما یه ناباوری اولیه داریم و یک ناباوری ثانویه. من در ابتدا برای بینندگان عزیزتون تعریف جهانی ناباوری رو بگم که زوجین تکلیف خودشون رو هم بدونن آیا جزو جمعیت ناباور هستن
یا نیستن. آره.
جمعیت زایا هستن. سازمان بهداشت جهانی میگه ناباروری عبارت است از 1 سال با هم بودن فعال بدون پیشگیری. اگر نتیجه یعنی حاملگی رخ ندهد این زوج میشند
ناباربر.
البته ما میگیم زوج، دقت بکنید مخاطبین محترم، منظور زن و شوهره، نه زوج و زوجه که در عقدنامه میاد. اگر ما میگویم زوج، اینجا اصطلاح یه مقدار خلط نشود، زوج به معنای زن و شوهر. 20 درصد زوجین یعنی 1/5 ناباربر هستن. اینا ناباربری اولیه یا ناباربری ثانویه دارن. اگر علم پزشکی که امروز توانسته این ناباروری رو تبدیل به باروری بکنه و ما به عنوان رسانه مذهبی، یه رسانه دینی، بتونیم احکام و مسائل دینی باروری، تلقیح مصنوعی میگن، باروری پزشکی میگن، artificial insemination، اینم لفظ انگلیسیش، اگر ما به عنوان رسانه، شما به عنوان رسانه بتونید مسائل فقهی احکام باروری رو برای مخاطب توضیح بدهید، مخاطب اقبال بیشتری میکنه نسبت به ورود به بحث باروری پزشکی. پس ما امروز به وسع جلسمون و برنامه‌مون میایم علل ناباروری زنان رو میگیم و مسائل فقهی مرتبط با خانم ها رو هم مرتبط با ناباروری خانم ها رو هم مطرح میکنه.
پس به لحاظ دینی میخواید یه مقدار از پنجره دین نگاه بکنید.
اول موضوع شناسی که وقتی ما مسئله فقهی رو گفتیم مخاطب محترم بتونه مسئله رو رو موضوع بنشونه و بتونه تطبیق بده. پس ناباروری رابطه ای داره با جمعیت؟ بله. 20 درصد جمعیت 15 تا 20 درصد ناباروار هستن. تلقیح مصنوعی یا باروری پزشکی میتونه در اولین مرتبه 30% جواب مثبت بدهد. امروزه باز من با رئیس مرکز تحقیقات ناباروری همین امروز میخوندم آمار جدید، 3 میلیون، این 15% گفتن 3 میلیون، 20% گفتن 3 میلیون، 3 میلیون زوج ناباربر داریم. اگر این زوج ناباربر، 3 میلیون زوج ناباربر ورود پیدا بکنن به بحث باروری با 30% احتمال موفقیت در یک سال 900 هزار به جمعیت کشور اضافه میشه. البته این در حال ایدئالشه، چون که نیاز به زیر ساخت های لازم داره،
پزشکی،
کلینیک ها و باور مردم. در حالت مطلوب و ایدئال اگر این 3 میلیون زوج به کلینیک ها مراجعه بکنن، به پزشکان متخصص زنان و زایمان مراجعه کنن، آقایون به اورولوژیست ها مراجعه بکنن و عمل IUI یا IVF یا عمل های میکرو انجکشن یا عمل های پیشرفته انجام بدهند، در حالت ایدئال ما میتونیم در حالت امکان یا نوقوع میتونیم 900 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه بکنیم.
این تقریبا 30%
30% با احتمال موفقیت 30%. بعضی از عملها هست مثل IVF 40% جواب میده، بعضی عملها هست کمتر جواب میده. روتین ترین باروری پزشکی IUI که اگر فرصت شد توضیح میدیم، و معمول ترین و مرسوم ترین و متداول ترین عمل باروری پزشکی پیشرفته IVF هست که هر دوش و حتی عملهای پیشرفته هم در ایران انجام میشه. کلینیک های مختلف، از کلینیک های روز دنیا من به جرأت میگم هیچ کم ندارن، هم از نظر توانمندی های تکنولوژیک هم از نظر پرسنل فوق العاده متبحر و حاضق هستن.
ایران خود.
بله، در خود ایران خودمون. جالبه بدونید هزینه های ناباروری هر چقدر زیاد هست، بپذیریم زیاده، ولی 1/5 هزینه های ناباروری در اروپاست و 1/10 هزینه های ناباروری در امریکا. یعنی باز هم در ایران این هزینه ها بسیار بسیار پایینه و خیلی از عملیات های تلقیح مصنوعی مورد توجه و حمایت بیمه ها هستن.
نکته خاصی هست استاد یا من صحبتتون ادامه داره؟
اگر سوال هست بفرمایید، وگرنه ما ورود پیدا بکنیم به بحث فنی قضیه که علل ناباروری در خانم ها چی میتونه.
خب شما اگر زحمتی نیست آغاز بفرمایید، اصلا چرا ناباروری؟ من فکر میکنم فرمودید 15-20% سابقا هم توی ایران آماری داریم؟
آمار چون که هم فرهنگ ایرانی یک فرهنگ مأخوذ به حیاست، کلا فرهنگ شرقی،
بله همینطور،
حتی خانواده ها با هم در جریان نمیگذارن، این یه نکته. بعدم این بحث کمتر محل توجه بوده، چون به اندازه کافی خانواده هایی بودن که فرزند داشته باشند، اون خانواده هایی که فرزند ندارن کمتر دیده میشدن. به علاوه این که مشخصه امروزه آمار دادم سال 90-92 8% ناباربر داشتیم، 98-99 شده 15%. سال به سال هم ناباربری داره بیشتر میشه. عللی داره، علل فیزیولوژیک داره، علل محیطی داره، علل روحی روانی داره و شاید بتوانیم بگوییم یک جنگ نرم جهانی هم که امروزه به اسم جنگ جهانی جمعیت مطرح هست وجود داره که به خصوص ایران در کشورهای منطقه رکورددار ناباروری است.
بسیار عالی.
رکورددار ناباروری هست.
خب دوست دارم وارد علل ناباروری بشیم. اینکه چی شده که ما 15-20% ما الان زوج نابارور داریم.
خب علل ناباروری رو ما تعریف ناباروری رو داشتیم. یک سال با هم بودن فعال بدون حصول نتیجه. علل ناباروری رو مخاطبین محترم توجه داشته باشن. یه موقع مخاطبی بر این گمان نباشه که خب من که فرزند دارم، 2 تا دارم، 3 تا دارم، 4 تا دارم، الحمدلله این بحث به درد من نمیخوره. به 2 دلیل مخاطب محترم این بحث مفید فایده شما هست. 1 این که قطعا بین اطرافیان شما، بین فامیل شما، بین همسایگان شما، بین همکاران شما قطعا زوج ناباربر هست، بنابراین دانستن و توجه این مطالب لازم هست. نکته دوم و نهفته این بحث اینه که ممکنه شما یک فرزند دارید، 2 فرزند دارید، ولی باز نیاز به این بحث داشته باشید که ما ناباروری ثانویه
حساب میشه.
حالا ما تا تو این جلسه و تو این فرصت علل ناباروری خانم ها رو بررسی میکنیم. قصدمون هم این نیست که ورود تخصصی پیدا کنیم به مباحث پزشکی، ولی چون شنوندگان فرهیخته هستن، آشنا هستن، دقیق هستن، ما یک مقدار بحث رو یک مقدار تخصصی میکنیم و بعد احکام فقهی که ناظر بر این مشکلات ناباروری خانم ها هست بیان میکنیم. ببینید خانم ها ممکن است که تخمدان نداشته باشن، این اولین علت
به طور کلی
کلن تخمدان ندارن. دو، تخمدان دارند تخمک ندارند.
ندارند.
سه، تخمدان و تخمک دارند، تخمک بارور یا زایا ندارند. یعنی تخمک های هستند که قابلیت باروری ندارند. ناقصند. کامل نشدند. در محیط فولیکول نتونستند به بلوغ برسند. گروه چهارم، تخمدان دارند، تخمک دارند، تخمک بارور دارند، ولی لوله فالوپ که انتقال میدهد تخمک رو به رحم، این لوله فالوپ مسدود شده، بهش اوویدوکت هم میگن. البته در حیوانات اوویدوکت بیشتر استفاده میشه، در انسان فالوپ استفاده میشه. این لوله فالوپ محل تلقیح و ملاقات اسپرم با تخمک. پس گروه چهارم خانم هایی هستن که اوویدوکتشون یا اون لوله‌ای که تخمک رو به رحم میرسونه مسدود شده. توضیح میدیم به چه دلیلی و چه. گروه چهارم میان در قسمت رحم، خانمایی هستن که رحمشون مستعد لانه گزینی جنین نیست. به چه دلیل؟ یا توازن هورمونی به هم ریخته، سطح هورمون استروژن بالاست، یا از نظر ژنتیک این استعداد رو ندارن که جنین لانه گزین بشه. گروه ششم خانمایی هستن که کلن رحم ندارن. اینایی که رحم ندارن به دو احتمال هست، یک اینکه از دوره خلقت رحم یه رحم یا فاقد رحم هستن، یا یک رحمی که اصلا نمیشه بهش بگیم رحم. اون ویژگانه البته درصدش خیلی کمه، ولی احتمالش رو بایستی در مسائل علمی مطرح کرد. احتمالش هست ولو زیر 1% که کلن رحم ندارن. یک سری خانم دیگه هستن، اینها رحمشون رو تخلیه کردن به دلیل سرطان یا به دلیل مسائل دیگر، تخلیه رحم شده، یعنی اون ظرفی که جنین رو به خودش بگیره نداره. بنابراین اینها میشن خانم هایی که فاقد رحم هستن، جنین رو نمیتونن
نگه دارن.
برمیگردیم مجدداً از تخمدان شروع بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته و مسائل. سه گروه اول، دقت بفرمایید مخاطبین محترم، سه گروه اول که تخمدان ندارن، تخمک بارور ندارن، یا تعداد کافی تخمک ندارند به دلیل اینکه سنشون رفته بالا، ذخیره تخمدانشون کم شده. من نگه دارم بحث رو، برگردیم. ببینید از نظر خلقت جنین مؤنث، یه دختر بچه‌ای که در مرحله جنینی است، 7 میلیون تخمک داره در مرحله جنینی. بعد که به دنیا بیاد در بدو تولد 2 میلیون تخمک داره. پرانتز داخل پرانتز، گیومه باز کنم ببندم. من اول صحبتم گفتم ما اینجا بحث عدد نداریم، چون علم پزشکی است، پایین بالا داره، ولی حدودی تخمینه. یک کشور، یک سازمان در یک سال میاد میگه 7 میلیون، یک کشور در یک سال در یک منطقه میاد میگه 8 میلیون. ما بحث 7 میلیون 8 میلیون نداریم. میخوایم عدد آخر رو، من با خانمهای محترم کار دارم. ببینید جناب آقای عابدی، متاسفانه امروزه که ما عصر ارتباطات رو هم داریم پشت سر میگذاریم و داریم وارد عصر مفاهیم میشیم،
بله،
باز هم اطلاعات مرغوب مطلوب نزد خانواده ها کمه.
تو زمینه
تو به خصوص پزشکی و این مسائل.
همینطور
تو مسائل روان پزشکی هم همینجور، تو روانکاوی هم همینجور. یعنی ما هم مردم ما اثرات روانشناسی رنگ سبز رو نمیدونن، اثرات روانشناسی رنگ آبی رو نمیدونن، نمیدونن خانم ها در دوره پریود قد پاشون کم و زیاد میشه، میرن کفش اندازه بزنن دوره پریودی، بعد از پریودی اندازه نمیخوره، جور در نمیاد. خب اینا اطلاعات مطلوب و مرغوبه. ما در
اصل عملا کاربردی هم هست،
بله. در عصر ارتباطات هستیم و گفتم داریم رد میشیم، ولی متاسفانه اطلاعات مرغوب ما یا مطلوب ما کمه. عدد رو تخمک رو برسیم به حرف آخر که مرحله جنینی 7 میلیون، مرحله بعد به تولد 2 میلیون تخمک، در آستانه بلوغ 400 تا 500 هزار تخمک یه زن داره، یه دختر داره. ولی خوب دقت بفرمایید، 400 تا 500 عدد، نه 400 تا 500 هزار، 400 تا 500 عدد این تخمک ها قابلیت ارائه برای باروری دارند. به عبارتی از آستانه بلوغ رو شما حساب بکنید 10 سالگی تا یائسگی 45 سالگی که بالاترینش حساب بکنید 35 سال، 35 تا 12 ماه که حساب بکنید، حدود همون 350 تا 400 تخمک میشه، به همین تعداد میشه. خب هر چقدر سن برود بالا، ذخیره تخمدانی کاهش پیدا میکنه،
اونم این کاهش محسوس.
کاهش محسوس. میخوام الان یه عددی خدمت شما بگم، خواهران محترمه، به خصوص مادرها و مادر بزرگهایی که دخترانشون رو تشویق به فرزند آوری نمیکنه و میگن صبر کن بعدم 10 سال راحت باش، درس تو بخون، بعد بچه دار شو. بدونین خانم محترمه، مادر محترمه، مادر بزرگ محترمه، این 400 تا 500 عدد تخمک قابل بارور اگر سن دختر برسه به 40 سالگی میشه 3%. یعنی 3% 450 تا معدل بگیریم، 3% 400 تا 500 تخمک میشه 16 عدد. یعنی کل ذخیره تخمدانی یه دختر، یه خانم در 40 سالگی میشه 16 عدد تخمک،
16 تا دونه.
16 تا دونه که بعضی از اینها هدر میشه، بعضی از اینها هدر میشه به این معنا که در معرض اسپرم قرار نمیگیره.
نمیگیره، بله.
بعضیش اصلا ناقص هستن، به خصوص که سن هر چقدر برود بالا، راجب اسپرم هم همینجوره، هر چقدر سن برود بالا باروری تخمک میفته
پایین.
16 تا در سن، یه بار دیگه عدد رو میگم ببینید، یه فاجعه هست. اون کسانی که باروریشون رو عقب میندازن در سن 40 سالگی، ذخیره تخمدانی تخمدان میشه 3%. 3% 500 تا رو که حساب کنید 16 17 تا بیشتر نمیشه. تازه 16 17 تایی که هیچ گارانتی نداره که بارور بشود. برگردیم سر بحث خودمون. مشکلات تخمدانی که باعث ناباروری میشه، یکیش همینه که ذخیره تخمدان کم شده، یکیش اینه تخمک تولید نمیکنه، یکیش اینه که تخمکی که تولید میکنه زایان نیست، یکیش اینه که خود تخمدان چون در معرض پرتو درمانی یا شیمی درمانی یا هر چی قرار گرفته، خود تخمدان کلن مختله، کلن مختله. خب بریم سر حکم پزشکی.
خب
حکم فقهی،
حکم فقهی شو دوست دارم بمونه و یه میان برنامه رو ببینیم، شما استراحت، یه استراحتی بکنید، تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم بحث احکامش و فقه ناظر بر علم مدیکال یا پزشکی رو میریم برمیگردیم با اصلاح ادامه میدیم. با ما باشید، بحث جذابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 82 ازدواج کردم با یک همسر شیعه که مال آباد دیگه از همسرم، و اون زمان در شیراز در یک شرکت کار میکردیم و همسرم اونجا مشغول به کار بود. بالاخره با هم آشنا شدیم در نهایت، با اینکه مذهبمون با هم فرق داشت، اما به دلیل علاقه با هم ازدواج کردیم. حالا همه مبانی و مشکلاتی که از طرف خانواده همون وجود داشت، اما چند سال با هم مشکلی نداشتیم در زندگی راجع به مذهب خودمون، و هر کدوم به مذهب خودمون بودیم، هر کدوم به مذهب خودمون به الله مثلا نماز می‌خوندیم، اما در این وقت یه بحثای مختصری با هم داشتیم که اونا عادی بوده. تا زمانی که شبکه‌های در محوره اومدن، شبکه ها خدا شایده زندگی من در عوض کرد و روی شخص من خیلی اثر گذاشت. اون زمان من در شبکه شما را نگه نمی کردم، اما نسبت به شیعه ها دیدگاه بدی نداشتم، در حالی که با یک شیعه زندگی مشترک داشتم. اما به خدا قسم از وقتی که این شبکه ها را بگیری می کردم، دیدگاه هم کم کم نسبت به شیعه ها کلن عوض شد. اونقدر شیعه ها را بد یزده دادن که بنده متنفر شدم از شیعه ها و اونها را دشمن اسلام و دون و الله می دانستم. اونقدر اینها شیعه ها را بد یزده داده بودن که به ذات الله رحمان حتی نسبت به همسر خودم هم کم کم دیده دیگری پیدا کردن. حتی تصمیم گرفتم طلاق بدم همسرم و از طرفی چندین سال دو ساعت به فرزند نمی شدیم و من فکر می کردم چون همسرم کافر هستش خداوند نمی خواد به ما فرزند عنایت کنه و این را مکررن به همسرم می گفتم. تا اینکه همسرم یه روز من بود می خواد بره به شیراز برای در واقع روحیش و به پدر و مادر یک سر بزنه. من هم که بودن یا نبودنش اصلا برام مهم نبود، به پروردگار عالم گفتم که برو اگر هم دوست نداشتی برگردی بر نگرد، برام مشکلی نداره. تا اینکه همسرم بعد از 8 یا 9 روز برگشت. خلاصه کنم، بعد از مدت کوتاهی ما صاحب فرزند شدیم و یک درقهی در زندگی ما بود. من کمی هم از عقیده خودم سوس شدم، حتی شبکه های محوره‌ای را خیلی کمتر نگاه میکردم و احساس میکردم یه جورایی داشتم اشتباه میکردم در تفکرات خودم. نکته اصلی من اینجاست که میخوام بهتون بگم، یعنی کل داستان به اینجا برمیگرده. زمانی که همسرم بازدار شد و فهمید که من خیلی آروم‌تر شدم، بالاخره بغضش یک روز ترکید و سفره زیرش را پیش من باز کرد و با گریه موندم و کلامش این بود که گفت زمانی که من به تو گفتم میخوام به شیراز برم برای بازدید از پدر و مادرم، نیت من مشهد مقدس بود، اما از ترسم این را به تو نگفتم، چرا که گفتم با خودم شاید حتی من را بکشی اون زمان. و مخفیانه به مشهد رفتم به طاووس جناب علی مسرد رضی الله و خیل شکسته و یکی وزاری از جانب جناب مسرد خواستم واسطی بین ما و الله بشه و بنده را اشتباه خودم متوجه کنه. در مورد نظرم برای من که در نشدن و تدش قسم دادم حاجت بنده را رفا بکنه و این حدیثی تفصیل بنده هست و کرامت آقا مزرزا تا بنده را متوجه اشتباه هم بکنه. زمانی که زندگی نامی اندرید را خوندم در کنار پرنامه های خوب شما و کمک های فراوان همسرم که الان در کنار من نشسته، از نظر روحی که واقعا کمک کرد، من حق را پیدا کردم و عاشق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه شدم و به توفیق الله میخوام مطابقش را با اجازه شما اختیار بکنم و براحت کنم از دشمنان اهل بیت رسول الله. این هم فایده عنوان بکنم، فرزندمون به دنیا اومد اسمش محمد داشتیم و قرار هست که اسم رضا را به اسمش اضافه کنیم و محمد رضا نام جدیدش را بگذاریم.
آفتاب هشتمی سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت بیدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. یک بار دیگه تبریک بگم این روز عزیز دوست داشتنی و میلاد سراسر نور هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت ولی نعمت ایران زمینمون حضرت رضا علیه السلام و البته پایان دهه کرامت هست و در ابتدای دهه کرامت هم میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اگر یه موقعی تونستید ارتباط چه به هر حال سفر داشته باشید به مشهد مقدس یا نه حال دلتون یه خورده امام رضایی شد، انشالله ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. بحث ناباروری در زنان رو داشتیم و بحث عجیب و غریبی که استاد پیرامون تقریبا تبصره بحثشون داشتن که یه سری اطلاعاتی توی اینجا نیاز هست که عامه مردم از اون بیخبرن و دائما وقتی استاد گرامی داره اطلاعاتی رو به ما میده اون رو میایم کپی میکنیم روی زندگی خودمون، میگیم اه پس اینجا این اتفاق افتاده و ما بی خبر بودیم. به خاطر همین تک تک جملات رو انشالله توجه بفرمایید، با ما در ارتباط باشید. 3012-03 فضای مجازی دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن و بدون هیچ پرده‌ای و با نهایت
به قولی این که ما رو هم از سعی میکنیم البته امانت داره رسانه یه خوبی باشیم. سوال، پیشنهاد یا انتقاد دارید برای ما ارسال بفرمایید. زمینه ناباروری زنان رو میخوایم ادامه بدیم. استاد با شما هستیم.
عرض شود که ما نارسایی تخمدان رو گفتیم که یکی از شایع ترین علل ناباروری در زنانه. من باز تکرار بکنم، 40% علل ناباروری یعنی مشکلات ناباروری مربوط به آقایونه، 40% علل ناباروری مربوط به خانم هاست. یه باور غلطی که وجود داشته و متاسفانه هنوز هم امروزه در بعضی از فرهنگ ها وجود داره، وقتی که زوجین ناباربر هستن انگشت اتهام، جناب آقای عابدی، انگشت اتهام به سمت خانومه، در صورت که علم امروزه ثابت کرده 40% علتهای ناباروری زنانه، 40% مردونه، یعنی آقایون هم سهیم هستن. مرد قوت جسمی تو خودش میبینه، فکر میکنه که قوت باروری هم داره. این اشتباهه. ما فعلا برگردیم به بحث خانمهای محترمه. شایع ترین علت ناباروری در میان خانم ها موسوم هست به سندروم تخمدان پولیکیستیک، سندروم تخمدان پولیکیستیک که در بین افواه به تنبلی تخمدان معروفه. این تنبلی تخمدان عللی داره، مضافاً این که خودش میتونه باعث بروز ناهنجاری های دیگری بشود. نمیخوام به بحث پزشکیش ورود پیدا بکنیم. بیش از 39%، نزدیک 40% از این 40%ی که مربوط به خانم ها هست، یعنی این 40% علل ناباروری زنانه رو شما ببرید رو نمودار بکنیدش 100%، از این 40% ببرید رو نمودار 100%، 39-40% علل ناباروری خانم ها مال همین سندروم تخمدان پولیکیستیک یا تنبلی تخمدانه. یا تخمک تولید نمیکنه یا تخمکی که تولید میکنه نازا نارسا. اینجا یه بحث فقهی پیش میاد که کلینیک های باروری یا بگیم کلینیک های ناباروری، فرقی نمیکنه، مشکل لفظ و اصطلاح نداریم، کلینیک های نازایی میان توصیه میکنن به این خانم هایی که مشکل تخمدان دارن، یعنی تخمدانشون تخمک ندارد یا کلن تخمدان ندارند که عرض کردم، یا در مرحله جنینی یا در خاطر عمل جراحی شیمی درمانی یا
پرتو درمانی، شخص در جریانه دیگه،
بله خودش میدونه که تخمدانش از کار افتاده. اینجا میان از فرموله اهدای تخمک استفاده میکنه. ما اینجا چند دقیقه وارد بحث فقهی بشیم. اهدای تخمک موضوع شناسیش چیه؟ اینه که اسپرم از شوهره، زوجه یا خانم که نداره تخمک، بایستی از کس دیگری تخمک بگیره. از کی بگیره؟ بیشتر خانم ها اینجا میگن خب من خودم که تخمک ندارم، از خواهرم تخمک بگیرم. بله؟ خواهر نداره، از دختر عموش، از دختر خالش تخمک بگیره که اون کدهای ژنتیکی خانواده رو تو اون تخمک داشته باشه. نرود یک تخمک بیگانه بگیرد، معلوم نه کدهای ژنتیکی اون تخمک بیگانه چی باشه. از خودش بگیره، از خواهرش بگیره، از مادرش بگیره، از دخترعمو، دختردایی، دخترخاله، از انساب نزدیکش بگیره. نظر فقهی چیه؟ مشهور فقها میفرمایند اون کسی که قرار است تخمک هدیه کنه که با اسپرم این شوهر ممزوج بشود، اهدا کننده بایستی محرمیت داشته باشه با صاحب اسپرم. یک بار دیگه نظر مشهور فقها اینه. الان خاطرم هم حد چه بزرگواران میفهمم، ولی خب به تفکیک بیان نکنیم. نظر مشهور فقها بر اینه اهدا کننده تخمک بایستی رابطه زوجیت با صاحب اسپرم داشته باشه. یعنی اگر این خانم میخواد از تخمک خواهرش استفاده بکنه، یه راه داره، یک راه داره. ما راه را میگیم، نه توصیه میکنیم نه میگیم. راه فقهیش اینه که این خانم از شوهرش طلاق بگیره، عده هم بگذره، حالا میگیم 3 ماه 10 روز 4 ماه دیگه، نهایت سه ماه تمام بگذره، 3 ماه بگذره عده. بعد از اینکه عده تمام شد، شوهر این خانم با خواهرش عقد ازدواجی برقرار بکنن، ولو ازدواج موقت، ولو اینکه این ازدواج هم دیگه رو ملاقات نکنن، فقط محرمیت حاصل بشود. یک بار دیگه بحث اهدای تخمکه. خانم تخمک نداره، از نظر سونوگرافی هم همه گفتن خانم شما تخمک نداری، میخواد تخمک از دیگری بگیره. از کی بگیرم؟ از خواهرم بگیرم که رابطه نسبی با من داره. فقها میفرمان این خواهر بایستی رابطه زوجیت با شوهر شما داشته باشه، و میدونیم در مکاتب ابراهیمی ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد ممنوعه. چه کنیم؟ شوهر این زن رو طلاق میده، عده میگذره 3 ماه. عده که گذالا در افواه میگوین 3 ماه، در فقه میگوین 3 حیض یا 3 طهر، مردم میگن 3 ماه. 3 ماه بگذره، حالا که 3 ماه گذشت، این مرد با خواهر این زن ازدواج کنه، ولو ازدواج موقت، ولو اینکه اصلا هم دیگه رو ملاقات نکنن، نبینن،
صرفاً محرمیت اتفاق بیفته.
صرفاً محرمیت ایجاد بشه. تخمک از خواهر این زوجه، از خواهر این همسر گرفته میشه، و تا زمانی که عقد باقی است نمیشه انتقال بدی. عقد موقت دوم
بله
منقضی میشه. حالا که عقد موقت منقضی شد، تخمک این خانم رو برمیدارن، با اسپرم شوهر ممزوج میکنن، به رحم مرد، به رحم زن تزریق میکنن.
البته یه مقداری از فرهنگ خانوادگی به دور هست، به خصوص ایرانی.
خانم ها قبول نمیکنن، چون ممکنه فکر بکنن که شوهرشون با خواهرشون دیگه رابطه زوجیت برقرار میکنه و دیگه اینا دیگه تدابیریست. ببینید، ما توصیه نمیکنیم، ما میگیم راه فقهیش اینه که خانومی که میخواهد از تخمک اهدای خواهرش استفاده بکنه،
این راهشه،
راهش اینه. طلاق میگیره، عدش تمام میشه، شوهرش با خواهر ازدواج میکنه. یه ازدواج خب میشه از نظر حقوقی و فقهی ازدواج رو با قیودی محدود کرد.
بله.
ازدواج میکنه موقت، تخمک از خواهر میگیره و بعد با اسپرم این مرد تلقیح میده. وقتی که شد جنین، حالا جنین یک کم مسامحه داره، سلول تخم یا زیگوت.
بله ده.
وقتی که شد سلول تخم، به رحم زن اول
اضافه میشه،
تزریق میشه. و پس یکی اهدای تخمک اینه. اونهایی که خواهر ندارن یا میخوان برن تخمک رو از بیگانه بگیرن یا از یه زن دیگری بگیرن، هم بایستی این رابطه زوجیت بین شوهرشون و اون زن اهدا کننده ایجاد بشه.
یه نکته میمونه استاد، اگر طرف بخواد از مادر به اصطلاح همسرش بگیره، با اینکه محرم هم هست دیگه،
نمیشه.
چرا؟
به چند دلیل. یک، این که فرزندی که به دنیا میاد در این شرایط، خوب شد الان اینو پرسیدید تا مسائل حقوقی این قضیه بگم.
نکته ای که هست این که شما فرمودید صرفا محرمیت باشد، میشه این کارو کرد. خب پس اگر اصطلاحا مادر زنی داشته باشه که تخمک گذاری میکنه،
ببینید محرمیت شاید بایستی دقیق تر بیان بشه. محرمیت به معنای زوجیت.
آها.
مرد نمیتونه با مادر زنش
بله
ازدواج کنه، نمیتونه.
بله.
و به محض اینم که با زن ازدواج کرد به مادر زن حرام ابدی میشه، یعنی میشه مثل خواهرش. یعنی چطور یه مرد با خواهرش نمیتونه ازدواج بکنه؟ همون مرد با زن با مادر زنش هم نمیتونه ازدواج بکنه، حتی بعد از فوت زنش، حتی بعد از طلاق زنش، این مادر زن دیگه محرمشه، محرمیتش هم مثل خواهرشه. چطور یک مرد با خواهرش نمیتونه ازدواج بکنه؟ همون مرد با مادر زنش هم نمیتونه ازدواج بکنه. بنابراین منتفیه که با مادر زن تخمک مادر زن رو بگیره، تخمک خواهر زن رو میتونه بگیره. شرطش اینه توی محیطی که خب همگی هما میشناسن، طلاق میده، 3 ماه تحمل میکنه، اون رو به ازدواج در میاره، تخمک خواهر رو میگیره، ممزوج میشه. و به یادمون باشه فقط در زمان تلقیح، خوب دقت بفرمایید، یه بحث فقهی فنی دقیق داره، در زمان تلقیح اسپرم مرد با تخمک اهدایی بایستی علقه زوجیت بین مرد و اهدا کننده تخمک باشه. کماکان تلقیح حاصل میشه، سلول زیگوت
تشکیل
میشه، انقضای مدت عقد صورت میگیره، مرد میبخشه یا منقضی میشه مدت. این سلولی که تا 3-4 روز هم در آزمایشگاه بایستی بمونه تا به مرحله بلاستوسیست یا مورولا، عموما مرحله 8 سلولی که رسید، به مرحله 8 سلولی که رسید این تخم یا زیگوت منتقل میکنن به رحم.
خب اینجا یه نکته است، زمانی که خواستن منتقل بکنن باید صیغه عقد مجددا جاری بشه؟
بله بله. چرا میگیم بایستی اونا
منقضی بکنن؟
منقضی بشه که این یکی رو
بتونه برقرار بکنه.
درست. یعنی ما خوشحالیم که در خدمت مجریه فرهیخته و فهیمی هستیم که هر جای بحث ناقص هست این پازل رو ایشون با سوالاتشون پر میکنه.
زنده باشید. خب ادامه بحث.
خب بحث تخمدان، پس کسی که مشکل تخمدانی دارد، یادمون باشه نمیگیم همه اونهایی که مشکل تخمدانی دارند، چون بعضی ها هستن کیست تخمدان دارند با دارو رفع کیست میشه و تخمک آزاد میشه. تکرار میکنم دقت بفرمایید، کسانی که مشکل تخمدان دارند که نمیتوانند تخمک رها کنند یا تخمک های نارسا دارند نیاز به اهدای تخمک دارند، وگرنه کسانی هستند مشکل تخمدانی دارند ولی چیست تخمدانی یا نارسایی هست که با دارو میشه حلش کرد. یه دوره درمان طی میشه، دوره 21 روز طی میشه و بعد وقتی چیست رفع شد یا داروهای گیاهی، داروهای قدیمی، درمانهای خانگی که جواب داده، ما دخالت در این فضا نمی کنیم، چیست رفع شد دیگه مشکلات آزاد شدن تخمک هم حل میشه. برای چه کسانی میگیم اهدای تخمک؟ خوب دقت بفرمایید، کسانی که در آزمایشات سونوگرافی یا تشخیص پزشک زنان، پزشک متخصص زنان یا پزشک غدد، متخصص غدد، تشخیص داده شده که این خانم تخمک نداره یا اون تخمک بارور و زایا را نمیتونه داشته باشه.
پس عواملی مانند اینکه آقا بگه من کیست تخمم دارم و این کار را انجام بدم کلا منتفیه،
توصیه نمیشه، چون که تا خود زن میتونه تخمک داشته باشه
اولویت با ایشونه،
هم از نظر هزینه، هم از نظر روحی، هم از نظر روانی.
دقیقاً
این نکته رو من بگم، خوب دقت بکنید، یک بحث حقوقی هم این وسط پیش میاد. فرزند به دنیا اومده حاصل از اهدای تخمک متعلق است به صاحب اسپرم که شوهر باشه،
بله،
و صاحب تخمک که در مثال ما خواهر زن باشه. یه بار دیگه میگم ادامه داره، فرزند متولد شده اولا مشروعه، مشکلی نداره، حلال زاده است، مشکلی نداره، حاوی صفات ژنتیکی خانواده
هست، خانم هست،
مشکل نداره. فقط از نظر نسب و بعدها در مسائل ارث این فرزند به وجود آمده منتسب است به صاحب اسپرم که پدره،
پدر هست،
و صاحب تخمک
خواهرزن
اهدا کننده است. یعنی از مادر ارث نمیبره.
خب اینجا قضیه از
صاحب تخمک ارث میبره. فقط چه ارتباطی بین این فرزند به دنیا اومده و این
رحم در واقع صاحب رحم هست؟ بله.
چه ارتباطی هست؟ در استفتاءات هست، به خصوص در جلد سوم استفتاءات حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی.
بله.
زوجه ای که، زنی که تخمک اهدایی رو در رحمش گذاشته، این زن در حکم مادر رضایی این فرزند متولد شده هست. حالا این مادر رضایی شدن چه خاصیتی داره؟ این که اگر این فرزند به دنیا اومده پسر باشه، به صاحب رحم محرم. اگر هم دختر باشه که دیگه اصلا مشکل محرمیت نیست. درسته که مادر این فرزند، مادر نسبی این فرزند به دنیا اومده اهدا کننده هست، از هم دیگه ارث میبرند. یادمون باشه اون خانم هم از این پسر ارث میبره، این پسر هم از اهدا کننده یه تخمک ارث میبره. چه نسبتی بین این فرزند به دنیا اومده و صاحب رحم هست؟ در رحم اجاره هم همین حکم رو داره.
بله.
خانمی که 9 ماه این تخم رو، زیگوت رو و بعد در مرحله ولوج روح جنین رو در خودش نگه داشته و از خون خودش و از شیره جان خودش این جنین رو تغذیه کرده، فقها میفرمایند در حکم مادر رضایی است. یعنی مادر رضایی نیست اما احکام مادر رضایی رو داره. مادر رضایی چه حکمی داره؟ به اون کسی که شیر خورده محرم میشه.
ولی یه نکته ای هست.
بله.
الان رابطه فرزند به دنیا اومده با تخمکی که اصطلاحاً بود خواهر زنش گرفته، الان این فرزند به دنیا اومده، این به اصطلاح خانومی که تخمک ازش گرفته شده، در حکم خالش هست؟
بله، در حکم خالشه. بهش نمیگن مادر. ما ببینید یه اصطلاح داریم، یه عنوان فقهی داریم.
خب عنوان فقهی چی میگه؟ اصطلاح چی میگه؟
عنوان فقهی میگه مادر. عنوان فقهی میگه مادر، یعنی به عبارتی خالش مادر واقعیشه، اما عنوان اصطلاحی خالشه. یه بار دیگه.
بله.
ببینید خواهر خانمی که تخمک داده، از نظر فقهی و حتی از نظر ژنتیکی مادر این فرزند به دنیا اومده. حالا این فرزند به دنیا اومده چه نسبتی با اون صاحب تخمک داره؟ منتسبه، یعنی فرزند اون صاحب تخمکه، فرزند. اما خب تو خونه بگه خاله،
اصطلاحاً
بگه خاله، اما از نظر نسب میشه مادرش، حتی از نظر ژنتیک میشه مادرش.
الان فقط فهمیدید ارث رو میبره.
ارث رو میبره. بله.
خب قضیه
فقط چه خاصیتی داره؟ اینه که این فرزند به دنیا اومده، این خانومی که این فرزند رو به دنیا آورده خوشحاله که فرزندش از خودشونه، نه از خودشه.
شه.
از خودشونه، یعنی حامل صفات ارثی و ژنتیکی خانواده خودشه. بعدم که خودش حملش میکنه 9 ماه، بازم منتسب به خودش میدونه، از نظر عاطفی رابطه برقرار میکنه. بعدم که شیرش میده، بازم از نظر عاطفی رابطه برقرار میشه. یعنی من بخوام بالا مطایبه بگویم، یه فرزند 95% میشه، فرزند 100%
نمیشه،
چون بالاخره تخمک این زن با خواهرش اینا همش از نظر صفات ارثی و ژنتیکی، حالا بازم متایه بگم ژن برتر که میگن، اگه این خانم ژن برتره، خواهرش هم ژن برتره. متایه عرض میکنم،
خواهش میکنم
زندوشید.
البته استاد تاکید فرمودن، توصیه نمیکنن، یعنی در واقع درست استاد اشتباه که نمیکنن، یعنی میفرمایید که یک راهه، چون که یه مقداری اگر ریز بشیم توی قضیه، بالاخره شخصیت آدما، من جمله اون خانومی که الان خواهر زن بوده، قطعا در آینده میخواد ازدواج بکنه، میخواد تشکیل خانواده بده، گاهی اوقات فرمودید علاوه ارث هم از ایشون ارث میبره.
بله بله.
شاید داماد جدید یه مقداری زاویه داشته باشه با این قضیه. اینا تماما ریز مسائلی هستش که پیرامون مورد در واقع مشکلی که پیش میاد و اصلا نمیشه ازش گذشت. یعنی در واقع شخصیت آدم ها اصطلاحاً، حالا خیلی واضحش رو شما بگم، طرف خیلی 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 باید خانوادهشون با مشکلات و این ریز مشکلات کنار بیان و جای هیچ گونه شعبه‌ای، چون که همون لحظه این اتفاق شاید بیفته ولی شاید 10 سال بعد 20 سال بعد باز مشکلات پیرامون این مورد باشه. فرمودن یک راه بالاخره بسنجید، خانواده، فرهنگ، تمام اینها، نه خانواده فقط خودتون، نه حتی از مرحله اول که بحث طلاق رخ میده خیلی از خانوما نمیخوان اصلا این اتفاق بیفته، یعنی حاضر نیستن به ازای بچه دار شدن حتی یک روز طلاق
طلاق
بگیرن.
سوریه یه به ازای طلاق است که بعد بازش داره.
بسیار عالی. خب استاد هنوز نکته‌ای هست پیرامون این مورد؟
ببینید یه نکته دیگه بگم، این بحث اهدای تخمک پروه صحبت و تذکری به جایی که فرمودید.
خواهش می‌کنم با توجه که ما تقریبا 4 دقیقه زمان
بله. این اهدای تخمک و اهدای جنین امروزه در کلینیک‌ها یه سیری داره که مرحله مقدماتیش مشاوره روانشناسی هست. روانشناسا به اهدا کننده جنین یا به صاحب رحم اجاره ای یا به اهدا کننده تخمک میان خطرات، حالا بگیم خطرات یا تمهیداتی که بایستی اتخاذ بشود و گوش زد میکنن، میگن خانم شما که داری مثلا رحمت رو اجاره میدی 9 ماه این جنین میاد توش، بعد رابطه عاطفی برقرار میکنی باش، میتونی حلش بکنی؟ خانم شما که داری تخمک میدی رابطه ارثی میبری، مالت به این میرسه. یعنی یادم باشه همین گونه انجام نمیشه در کلینیک ها، مشاوره هست، چند تا مشاور در چند فاز میشنن به این 3 نفر زوجن و اون کسی که حالا یا رحم اجاره ایست یا تخمک میدهد یا رحم اجاره ای، بله؟
بله.
یا جنین اهدایی مشاوره میدن، مسائل حقوقی این قضیه را برای اینها باز میکنند، توضیح میدهند، از نظر روحی اهدا کننده را آماده میکنند، چون بیشتر این مسائل به اهدا کننده مربوط میشه، و بعد فرم جلوش میگذارن، امضا میگیرن، یعنی از نظر قانونی هم این کار بسته میشه. به این چیز نیست که همینجوری یه نفر تخمک بده،
فقط وزارت ضمنی بده و کلامی بیان بکنه،
بعدم اتفاقی اون پسر یه پسر مایه‌دار پولداری بشود و اون اهدا کننده تخمک یک وکیلی بگیرد و برود بگوید که آقا طبق قانون، قانون هم همینو میگه، قانون تصویب شده 1382 مجلس شورای اسلام همینو میگه که ارث میبره بر اساس فتوای فقها، اون زن اهدا کننده جنین یا اون زن اهدا کننده تخمک بیاد ادعا بکنه که ببینید طبق قانون من ازش ارث میبرم و بخواد. اینجا کلینیک ها میان قرارداد میبندن، تنظیم میکنن، علاوه بر شرعی قانونیش هم
دقیقاً
میکنن. چون دقت بکنید خواهر محترم، امروزه در نمیگیم کجا، در بعضی از شهرها یک معاملات زیرزمینی داره انجام میشه در اهدای تخمک، اهدای جنین، رحم اجاره ای. اینها که تحت عنوان قانون انجام نمی شود، جای ثبت نمی شود، اسمش هم اینه که ما میریم در کلینیک های فوق تخصصی خیلی استریل شده این کار رو انجام میدیم. درست هم میگن، اما چون که ثبت نمی کنند، بعدها این فرزندان اهدای جنین، بعدها این فرزندان اهدای تخمک مشکلات حقوقی، قانونی، عاطفی، حتی
یعنی
بعضن
یه عواقبی داره،
عواقبی داره. ما که داریم، ما فقط بحث فقهیشو یه لحظه تذکر دادیم، ولی در ادامه توضیح حضرت عالی من تکمیل بکنم، این کار اهدا با مشاوره انجام میشه. یعنی خانومی که داره تخمک اهدا میکنه متوجه هست داره چی کار میکنه، عواقب حقوقیش رو میدونه، حتی عواقب پزشکیش رو هم میدونه.
بسیار عالی.
البته بحث ناقص مونده،
شما
ما بیشتر میخواستیم مسائل IUI یا In Vitro Fertilization IVF اینا رو بگیم که خیلی روتینه، معموله، داره انجام میشه و خیلی از خانواده ها مرتبطه با بحث جمعیت. خیلی از خانواده های مذهبی به گمان این که این عملیات یک عملیات خلاف شرعه انجام نمیدن. به عنوان کلمه آخر، جمله آخر عرض بکنم، خانواده های محترم بدانند باروری مصنوعی به فتوای مشهور فقها از مرحوم آیت العظما بروجردی، مرحوم آیت العظما حکیم، تا فقهای معاصر، چون این مسائل بوده.
بله.
اولین پایان نامه در رابطه با تلقیه مصنوعی 1328 در دانشگاه تهران تدوین شده. 1328 که تازه دانشگاه تهران، یعنی مسائل بوده در متون فقهی و حقوقی ما. یادم باشه از نظر شرعی مشکلی نداره، به شرط اینکه تخمک و اسپرم از زوجین باشد. اینا گفتم که بحث بسیار به یک جای ختم بشود. تلقیه مصنوعی، باروری پزشکی از نظر فقها، مشهور فقها، اشکالی ندارد، به شرط اینکه تخمک از زوجه، اسپرم از زوج باشه و یک تبصره، و به شرط اینکه از مقدمات حرام که لمس و نظر اجتناب کنیم. این مقدمات بسیار حرام بنبستی است که انشالله بشه، انشالله میشه. ما در اگر فرصت باشه،
حالا شما فرمودین که استاد فرمودین که بحثمون ناقص بود، من میگم خیلی ناقص بود، چون که بحثمون فکر میکنم به یک موردی رسیدیم که نمیگم کم درگیر کرده جامعه رو و ادعای کمی، ما دوست داریم به مباحثی هم برسیم که بیشتر و جامعه آماری بیشتری باش درگیر هستن. به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم اگر کسی رو میشناسید حتما هفته آینده و هفته های آینده سبک زندگی رو از دست ندین و انشالله که برنامه پرباری رو داشته باشیم. ممنون از همراهیتون، زمان نداریم، ممنونتون و اینکه ما رو همراهی کردید. یا علی و خدا نگهدار.
بنده شاید حدود ده ساله که فرزندی نداشتم. این مطلب رو عرض میکنم، میخوام دوستان بدونن که یک کلام نه بالاست نه پایین، قسم به خدای یگانه و قرآنی که نازل شد. بعد از این قضایا یه همسایه‌ای داشتیم، خیلی به ما اصرار کرد، یعنی به خانم هم اصرار کرد که شما به زیارت مشهد شد. بنده تمکین نکرد، به هر حال خانم هم خیلی اصرار کرد. بنده عرض کنم خدمت شما که رفتیم مشهد با توجه به چیزی که ما عقید داشتیم. خدا گواز سال بعد که دختری دارم و این رو من بدونید هیچ گفتم، اولا گفتم علی سنت هم افتخار هم کنم و توسل کردم به امام رضا. الانم یه دونه دختر دارم، اونم اول خدا بعد دعای آقا رضا. اول خدا بعد دعای آقا رضا.